تو مانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرکس. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش، ظرف این لحظه ولیکن خالی است. ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
بله، پنجشنبه از راه رسیده و با برنامه آینه در خدمت شما هستیم، در کنار سرکار خانم شادابی. امیدوارم که حالشون خوب باشه بعد از یه هفته، و این میدونم که سرما خورده بودن، تعطیلات خیلی سخت، مشغول استراحت بودن، حالا امیدوارم خوب شده باشن و توانایی اجرای برنامه.
سلام.
به اجازه بدید من اکوی شما رو ببندم.
آره، من نمیخوام آواز بخونم. سلام به شما، به شنوندگان عزیز. امیدوارم که شما هم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. یه چیزی رو میخوام بگم، مستقیما خودم رو دارم هدف میگیرم، ولی چون در راستای صحبتهایی که همیشه کردیم خیلی جالبه، راجب این مریضی میخوام بهتون بگم که یک نقاطی هست که ناخودآگاه برای ما خیلی تصمیم میگیره. حالا ما خیلی سعی میکنیم ناخودآگاهو با دوستانی که تو کلاسامون شرکت میکنن بررسی کنیم، بشناسیمش، ذاتشو بشناسیم، جنسشو بشناسیم. من شنبه جایی دعوت بودم که خیلی دوست نداشتم اونجا باشم، یعنی یک تضاد تفکری وجود داشت، ولی موظف بودم که باشم. از جمعه بعد از ظهر به خودم تکلیف کردم سارا این برنامه رو باید بری، به دلیل اینی که موظف هستی حضور داشته باشی. اما دقیقاً مسئله اینجوری شد که ما روز شنبه از ساعت 12 به شدت احساس سرماخوردگی، سردرد، حال بد و یک حس، یه جور انگار سرماخوردگی، ترکیب از سرماخوردگی و مسمومیت بود. شما باور کنید که من از ساعت 1 و 2 بعد از مراسم ساعت 4 و نیم شروع می شد. قاعدتا من با ساعت 4 اونجا حضور می داشتم. از ساعت 12:30 که در واقع یه دوشی گرفتم و داشتم آماده می شدم که از خونه بیام بیرون، به قدری حال جسمیم بد شد، یه دفعه من دیدم تب و لرز دارم، اصلا نمیتونم از جام تکون بخورم، که تماس گرفتم و گفتم من احتمالا نتونم بیام. ولی تا ساعت 9 شبم من دائم هی تو این حالت باشم برم، بعد می دیدم اصلا من نمیتونم رانندگی کنم، نمیتونم بشینم، اینقدر سردرد داشتم، حالم بد بود. و در کمال تأسف یا نمیدونم خوشبختانه یا نمیدونم بدبختانه، ساعت 10 شب من دوباره فرش بودم.
یعنی حالتون خوب شد؟ یعنی فقط توی تایمی که اون برنامه بود و ذهن شما رو درگیر کرده بود
دقیقا
واقع.
ببینید مسئله اینه که یه نقطه از زندگی هست که شما نمیخواین یه اتفاقی تمایل ندارید، دارین هدف میذارید روی مثلا یه آپشنی یه موضوعی، ناخودآگاه شما رو هدایت میکنه. یعنی بعد ما یه سرفصلی داریم به اسم، چند بارم راجبش صحبت کردیم، یه سرفصلی داریم به اسم آرزوی پنهان شکست. حالا شما تصور بکنیم که یه آدمی خیلی به قول معروف موشکی داره میره به سمت موفقیت، ولی انقدر خسته است، هی تمام فکرش اینه که وای من دوباره باید برم مثلا این آدم ها رو ببینم، من دوباره باید برم این کار رو بکنم، من دوباره باید برم مثلا یه سری چک و چونه بزنم.
اینا خیلی آشناست، این صحبت هایی که دارین میکنین خیلی آشناست، مخصوصا واسه خود من.
آره، بعد این ناخودآگاه شما رو هدایت میکنه به شکست، یعنی میرسه به یه نقطه ای شما روانن حستون این بوده که این مسائل وجود نداشته باشه تو زندگیتون، مثلا مشتری ببخشید اعصاب خرد کن نباشه، مثلا شما نمیگم کلا دارم میگم تو حالت بیزینس، یا مثلا یه کلینتی برای من که خیلی یا بیگه و خیلی سخته و خیلی کار باش مشکله مثلا نباشه، یا برای یه بیزینس یه مغازه یه مشتری سمج نباشه، یه مشتری دیر وقت نباشه. ما فکرمون اینه که اینا نباشه و اینا چاشنی کار دیگه، یعنی به قول معروف اینگوره، شما هر شغلی که انتخاب میکنین یه سری از این اسکاندالا داره، یه سری از این دست اندازا داره. وقتی که خیلی حجم عدم تمایل شما به انجام اون کار بالا میره، ناخودآگاه شما رو هدایت میکنه به سمت شکست.
یه کمی بیشتر توضیح بدین راجبش لطفا، یه خورده ریشه یابیش کنیم، چرا این اتفاق میفته اصلا؟
خب خیلی برمیگرده به نوع ارزشمندی که من درونی کردم. شما برای ارزشمند بودن چه نوع از ارزشمند بودن رو درونی کردید؟ اگر شما از خانواده‌ای میایین که احتمالاً پدر یا مادر خیلی کراف و در واقع آپشنای خیلی محکمی روی مسائل مالی داشتن، احتمالاً شما اگر حتی روحیه بیزینسی نداشتین، به خاطر اینه که در یک دوره از زندگی طبق صحبتهایی که قبل توی برنامه‌های قبلی کردیم که ما از سن 0 تا 12 سالگی به دنبال جلب رضایت پدر مادر هستیم و اعتماد به نفس ما در جلب رضایت پدر مادر معنا پیدا میکنه، یعنی من میتوانم یک فرد 0 تا 12 سال جلب رضایت پدر مادره. خب شما تصور بکنید که در یک خانواده هستید که در این خانواده مسائل مالی خیلی نقش بازی بکنه، شما مثلا طبیعتاً باید آدمی باشید که پسنداز خوب بتونین بکنین، مدیریت همون پول تو جیبتون رو باید بتونید خیلی مثل یک در واقع شاید مثل حتی بنده بیزینسمن مواظب پولتون باشید، مواظب اموالتون باشید. اینا هیچ کدوم بد نیست، ما داریم راجع به یک اشلی صحبت میکنیم که خیلی این مسائل رو سفت و سخت داره. بعد این مسائل ادامه پیدا میکنه تا 20 سالگی 25 سالگی، یعنی شما در ابعاد مالی تمام تلاشتون این هست، ابعاد مادی بهتر بگم، تمام تلاشتون این هست که رضایت پدر مادر رو جلب بکنین. ولی یه داستان دیگه ای هم که هست اینه که بزرگترین باری که یک فرد میتونه به دوش بکشه زندگی نزیسته والدینشه. اون والدین چرا براشون مسائل مادی بلد و پررنگه؟ به دلیل اینی که اونها خودشون نقصان مالی داشتند. وقتی که نقصان مالی وجود داره، یعنی به دلایلی فقر، سختی، مشکلات، در واقع عقده مسائل مادی رو پدر مادر دارن و ما در واقع داریم دنباله زندگی اونا رو زندگی میکنیم. خب سفت و سخت به ما میگیرن، ما هی تمام تلاشمون اینه که برسونیم خودمون رو به اون نقطه که برامون گذاشتن، هی خودمون به اون هدفهایی که پدر مادر دارن میذارن میخواییم برسونیم و اونها هیچ وقت به ما تایید رو نمیدن. و شما میبینیم که یک پسری که 40 سالشه، یک خانومی که مثلا 50 سالشه، همچنان دنبال اینه که اون تاییده رو بگیره، اون رضایت رو بگیره و همچنان پدر مادر اون رضایت رو نمیدن. و این اتفاقی که میفته اینه که خیلی مسائل مختلفی به لحاظ روانی اتفاق میفته، ولی من میخوام یک سویه و در واقع اگه بخوام یک فاکتور رو، یک متغیر رو به عنوان اعتماد به نفس بخوام بررسی بکنم، خب اعتماد به نفس بسترش عزت نفسه که حس ارزشمندی توش هست. این که شما هرچی میدوی به اون تایید نمیرسی به شما حس عدم ارزش میده، یعنی کاری که میکنی هیچ ارزشی نداره،
خسته میشی.
خب خسته میشی، یه اتفاقی که میفته شما میمونی تو اون 0 تا 12 سال، چون ما 0 تا 12 سال گفتیم زمانی است که من میتوانم رضایت پدر مادر رو جلب بکنم. بعد گفتیم 12 تا 25 سال من میتوانم خودم رو اثبات بکنم. و شما مادامی که اون حس رضایت رو از پدر مادر نگیری، یعنی پدر مادر نگن به تو اوکی دخترم پسرم تو خوبی، همینی که هستی کافی هستی، لازم نیست خیلی بدوی دنبال نمره خوب، لازم نیست بدوی دنبال مثلا چه میدونم برای اینه که به یک در واقع چی میگن جایزه برسیم، من گاهی
مراتب بالاتری برسیم،
بلکه به یه جایزه برسی لازم نیست خیلی هزینه کنی، خیلی وقت بذاری، خیلی ما خیلی به تو سخت نمیگیریم و در واقع حس کافی بودن رو به بچه بدن. وقتی شما اینو نمیگیری از والدین میمونی تو 0 تا 12 سالگی و خیلی از مراجعین من هستن تو این بازه و اینا باید بقیه روند اعتماد به نفس رو که تا 50 سالگی قراره که یک آدمی در 50 سالگی دیگه طبق ارزشهاش زندگی کنه و اصلا دیگه یه جورای حرف مردم براش مهم نباشه، تایید مردم براش مهم نباشه، انتقاد مردم خیلی شکننده نباشه براش. منظورم این نیست که آدم خودش تنها زندگی کنه و دیگران هیچ باشن براش، ولی مسئله اینه که مرکز ثقل زندگی من نیروهای درونی من باشن نه نیروهای بیرونی و رفتار والدین من در اون سنینی که باید نیروی ارزشمندی و حس ارزشمندی رو به من وارد میکنن در اون دوره این اتفاق نیفتاده، من همچنان دنبال جلب رضایتم، یه روز نمال جلب رضایت پدر مادرم هم تازه وقتی که در قید حیات هستن یا به هر شکلی یک نقشی رو در زندگی من دارن ایفا میکنن و بعد به دنبال رضایت همسرم، بعد به دنبال رضایت فرزندانم و نهایتا من هرگز خودم رو زیست نکردم. حالا صحبتی که کردیم این بود که چرا من آرزوی پنهان شکست دارم، به دلیل اینه که کاری که میکنم ارزشمند نیست در نظرم. شما وقتی کاری که میکنی ارزشمند نیست، چون ببین ما دو تا کفه داریم دیگه، پیوسته در تمام مسائلی که در دنیا ما باهاش مواجه هستیم یه بحث قیمته، یعنی که این چند کرون، چند ریال، چند دلار میارزه، یه بحث کیفیت و یه بحث ارزشه. و این داستانی که الان امروز تو این دور زمان ما باش مواجه میشیم اینه که آدم ها خیلی وقتا قیمت چیزا رو میدونن ولی ارزشش رو نمیدونن. وقتی که شما ارزش یه چیزی رو میای جدا میکنی، مستثنا میکنی از قیمتش، اون وقت خیلی عمیق میشه نگاهت به کاری که داری انجام میدی. اون کار هر کاری میخواد باشه باشه، مثلا کار معلمی واقعا یه کاریه که شما هر چقدر حقوق بدین برای این کار، این کار به هیچ عنوان ارزشش جبران نمیشه، چون اصلا واقعا میتونه یک نسل رو، میتونه چند نسل رو به شدت
تاثیرگذار باشه، روش
دگرگون بکنه، دقیقا تاثیرگذار باشه. بعد مثلا یکی از مهمترین فاکتورهایی که ما در دوره 0 تا 25 سال بررسی میکنیم با بچه هامون توی کارگاه این هست که اگر چنانچه بچه ها، یعنی ما در دوران کودکی پدر یا مادر کافی نداشتیم، یعنی به اون اندازه که نیازمند بودیم والد نداشتیم، کسی که ما مولد ما کسی نبوده، مشوقمون نبوده و خلع وجود داره. بین 12 تا 25 سالگی کسانی که بهش میگیم پدرسانی یا مادرسانی باش برخورد میکنن، معمولا این افراد یا مربیان ورزش هستن یا معلمین مدارس هستن یا به یه شکلی در حال تعلیم هستن با اون فرد و شکل پدرسانی پیدا میکنه. و در واقع همه اون چرو که من نیاز داشتم و بودم به واقع که از پدر و مادر خودم بگیرم و نگرفتم، امروز میتونم از این فرد مربی بگیرم. خب حالا شما تصور کنین که وقتی که ما میگیم یک نسلی رو میتونه یک معلم زیر و رو بکنه، بحث ما اصلا بحث دو تا چهار تای ریاضی نیست، یا بحثمون بحث تاریخ و جغرافی نیست، بحثمون بحث رفتار و در واقع همون حس ارزشمندی است که آیا اون معلم یا اون مربی چقدر نسبت به کاری که میکنه حس ارزشمندی داره. و یه چیزی که باید خیلی داخل پرانتز بگم، خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی کلیدیه، چیزی که خیلی خوشحالم اینه که زنان جامعه امروز نسبت به این موضوع بی تفاوت نیستن، اینه که مادری که عزت نفس نداره، مادری که حس ارزشمندی نداره، نمیتونه حس ارزشمندی به فرزندش منتقل بکنه. یه آدمی که حس ارزشمندی نداره به هیچ عنوان نمیتونه اینو منتقل بکنه. بنابراین مربی هم که نگاهش به کار خودش در واقع ارزشمند نیست، نهایتا شما میبینی مثل اون داستانی ها که اگه اشتباه نکنم تو کتاب سعدی باشه که یه دانشمندی با یه عالم کتاب کتاباشو میدوزن، میگه کتابا، میگه حالا من دیگه هیچی ندارم و میزن تو سرش و اینا. بعد اون کسی که باشه میگه بابا اون چیزی که ازت دوزیدن که کتاب بوده مهم نیست، اون چیزی که در درون توه مهمه، اون چیزی که واقعا سوار توه مهمه، نه اون چیزی که سوار تو بوده، اون چیزی که درونی کردی مهمه. و داستان یه معلمی که فقط درس میده همینه، اینه که فقط یه کتابایی رو میاد درس میده، ولی معلمی که
به بار آموزشیش فکر نمی کنه، فقط درس میده.
ببین باز بحث آموزش نیست، نه بحث آموزش، نه بحث تربیته، بحث پرورشه. پرورش خیلی عزت نفسیه، دارم راجب حس ارزشمندی صحبت میکنم.
میفهمم.
نه راجب اصلا کاری که باز میگم خیلی درونی و حسیه. علت اینی که خیلی وقتا آدما با کلاسای ما، با حرفای ما، با نوع دیدگاه ما ارتباط برقرار میکنن یا نمیکنن، این هست که ما ارزش کار خودمونو میدونیم. شما ساعتی 500 کرون پرداخت بکنید، ساعتی 1000 کرون پرداخت بکنید، ساعتی 10000 کرون پرداخت بکنید و یا بیشتر، کاری که ما میکنیم کار ارزشمندی است و این در روند آدمایی که میان در روند این ارزشمندی رو میگیرن، چون یه
چیزی رو احساس میکنن دیگه،
چیزی به وجودشون اضافه میشه و اون چیزی که آدم درونی میکنه و به وجودش اضافه میشه هرگز از دست نمیره. چقدر وقت داریم؟
وقت داریم.
مقدمه طولانی بود.
نه وقت داریم. وقت داریم، نگران نباش.
و نهایتاً وقتی شما دیدگاهت نسبت به کاری که میکنی اینه که من میدونم که پول در بیارم، و دیدگاهت دیدگاه ارزشی نیست، خیلی قیمتیه، خیلی پوچ میشه، زود میتونه خیلی زود پوچ بشه و شما میتونه خیلی راحت بگی من دیگه نمیخوام این آدم ها رو ببینم، من اصلا دلم نمیخواد برم سرکله بزنم، مثلا از این ور حرف بشنوم، از اون ور حرف بشنوم، مثلا حالا بیارم یه فیلم، مثلا
یه فیلم نمایش بدیم.
آره. و علت اینی هم که خیلی های دیگه میان تو این کار موفق نمیشن هم همینه، به خاطر اینی که باز اونا میگن آها میدونی فلانی اومد این کار رو کرد اینقدر پول در آورد. باز مسئله اینی که قیمتی به کار نگاه میکنن. کارو ارزشی نگاه نمیکنه. تو کار خود ما اینجوریه. من فکر کنم تو تمام ابعاد زندگی اینجوریه. حتی تو روابط
بابا خدا پدرتون میره در مورد کار ما که ارزش گذاری که نمیکنن هیچی، تازه اتفاقای دیگه هم ولش کنین، راجع کار من صحبت نکنین.
چرا؟
حالا وارد جزئیات نشیم چون بحث رو عوض میکنه. ولی واقعیت اینه که درست میگید شما، وقتی که یک کاری رو آدم انجام میده اگر ارزش اون کار رو بدونه، هدفی که داره دنبال میکنه چقدر ارزشمنده براش، مسلما هم با کیفیت بهتری انجامش میده، هم با خوشحالی بیشتری انجامش میده و هم کمتر خستگی رو اصلا متوجه میشه. این از همه مهمتره فکر کنم.
دقیقاً.
مثلا میگم من یکی از کارهایی که خیلی علاقمندم بهش کار وبسایت. بعد وقتی میشینم سر وبسایت اصلا دیگه متوجه گذر زمان نیستم. این نمیفهمم دیگه چجوری زمان داره میگذره، ولی غرقم تو این با نهایت عشق و با نهایت رضایت از محصولی که نگاهش میکنم، تغییراتی که من باعثش شدم. و وقتی اون خب حالا نتایج کار رو میرم نگاه میکنم که آقا با این کارایی که من کردم این نتایج رو دارم به دست میارم توی اون وبسایت خاص، چقدر ارزشمنده برای خودم. خب وای به حال اون موقعی هم که البته یک گوشه کار گیر بکنه آدم هر آنچه که کد میزنه و این طرف اون طرف میکنه باز نتیجه نمیده، ولی به صورت خستگی ناپذیر واقعا ادامه میدم تا به یه نتیجه برسونمش.
یکی از خصوصیات یک فرد سالم اینه که یک شغل داشته باشه و به شغلش علاقه داشته باشه، یعنی هر دوتاشو داشته باشه، هم شاغل باشه اشتغال داشته باشه هم بهش علاقه داشته باشه. بزرگترین اشتباهی که یک عمری به نسل ما به خصوص آموزش دادن اینه که ببین تو اگه دوست داری نقاشی بکشی حالا برو مهندس هوافضا شو، وقتای اضافت رو بیا نقاشی بکش. و چه بسیار آدمایی که هم نسل من بودند و ما شاید با هم پشت یه میز و نیمکت نشستیم، شاید با هم خیلی سفرهای در واقع روانی و یا حتی واقعی سفرهای مختلفی رو با هم تجربه کردیم، دوران مختلفی رو تجربه کردیم و امروز میبینی که طرف مثلا یک آرتیست فوق‌العاده است یا مثلا یک مهندس فوق‌العاده است یا موفقیت بسیار بزرگی تونسته توی اون رشته‌ای که بهش گفتن برو این کارو بکن کسب بکنه، موفقیت های بزرگی تونسته کسب
ولی بکنه. خوشحال نیست.
ولی خوشحال نیست. و این بزرگترین میشه، میدونیم میشه بزرگترین بحران روز شما، به خاطر اینه که میگن اگر که میخوای یه عمر خوشحال باشی کاری رو بکن که دوست داری، دیگه خسته نمیشه، صبح به صبح با عشق میدوی میری سر کار. ولی اینو به ما یاد ندادن و این فکر کنم بزرگترین نقصانی که نسل ما باهاش درگیره.
اصلا نسل ما یه چیزایی یاد گرفته که تقریبا نسلهای دیگه اصلا یاد نگرفتن، خدا رو شکر با ما یه چیزای دیگه یاد دادن.
دقیقا ببینین همین موضوع، موضوع اینه که وقتی که استانداردها، ببینین این چیزی که ما داریم امروز راجبش حرف میزنیم بحثیست که اقلا 70 سال در دنیا شناخته شده، 70 سال روش کار شده، 70 سال شناسایی شده، آزمایش های مختلف روش انجام شده، تحقیقات انجام شده، هنوز داره تحقیقات انجام میشه در دانشگاه بزرگ دنیا. و این نقصان عدم مطالعه والدین ما، عدم مطالعه جامعه ما. حالا من خیلی برخورد میکنم به خصوص دوستانی که تو کلاس هستن، خیلی میگن میگن حالا ما یه نفر اومدیم چه فایده، حالا ما یه نفر، حالا این همه آدم مشکل دار و این همه آدم مسئله دار. و باز همین موضوع اینه که ما اگر که اطلاعاتمون رو بروز کنیم، ببینید یک تئوری هست فکر میگم قبلا هم راجعش صحبت کردیم، بحث تئوری سیستمی اصلا دیگه امروز بسیار مطرح و بسیار مشهوره این تئوری، که شما در یک سیستم، اون سیستم که شامل اجزاء مختلفه، حالا اون سیستم هر چیزی میتونه باشه، میتونه ساعت خونتون باشه، میتونه سیستم اجتماعی باشه، میتونه سیستم اقتصادی باشه، میتونه سیستم سیاسی باشه، هر چیزی میتونه باشه. در یک سیستم شما اگر که یک جزء رو تغییر بدید، جا به جا بکنید، کل کارایی اون سیستم تغییر میکنه.
همیشه تغییرات از فرد شروع میشه دیگه، این رو که راجبش ساعتها تو همین برنامه صحبت کردیم.
دقیقاً، ولی متاسفانه میگم باز چون همیشه ما اون حس امنیت طلبیمون انقدر بالاست که منتظریم که یک ناجی بیاد، حالا میگم برای یکی ناجیه مهدیه، واسه یکی مسیحه، واسه یکی خمینیه، واسه یکی نمیدونم چه میدونم استفان لوونه، واسه یکی واسه هر کیش یک کسی هست و ما حاضر نیستیم از خودمون شروع بکنیم. این درد بزرگی است که مسئولانه باید باش برخورد بشه. یعنی من خودم به شخصه در زندگی خصوصیم، حتی برای همسرم و برای فرزندانم، مسئولیت هایی که تعریف میکنیم در حوزه خودشون و در اون سیستمی که باید انجام بشه اصلا هیچ تعارف هم نداره و باید رشد بکنه، باید رشد باشه. خیلی هم سخت این کار، به دلیل اینی که شما وقتی به آدم ها فرصت میدین که خودشون رو تجربه بکنن، در واقع شما بر خودتون چالش دارین درست میکنین، به خاطر اینکه آدمی که تحت کنترل شما باشه اونقدی زندگی میکنه که شما میخواین. ولی به محض اینکه به آدم ها فرصت میدین که برن خودشون رو تجربه بکنن، دیگه اون چیزی نیست، دیگه از اون هیته کنترل شما میتونه کامل خارج بشه.
و خب این البته هم محاسنی داره هم معایبی. معایبش اینه که خب خیلی از اختلافاتی که بین حالا همسران مهاجر صورت میگیره ناشی از همین نکته ایه که شما فرمودید. و خوبیش هم البته ایجاد عزت نفس و اعتماد به نفس بالاتر برای همون همسران در جامعه.
ببینید من میخوام یه چیزی رو به شما تاکید بکنم، فردیت یافتگی که حالا خیلی باید واقعا 600-700 ساعت راجبش آدم صحبت بکنه، اگر دو فردی که میخوان یک زوجیت رو تشکیل بدن فردیت یافتگی داشته باشن، یعنی تمام اون چه که ما راجع به سلامت روان، راجع به در واقع همه اون چیزایی که همه اون فاکتورایی که باید توش فعال و اکتیو باشه، همه اونا رو وقتی که تا یه حدودی شو حداقل 60% فعال دارن در وجودشون، این زوجیت به مشکل نمیخوره.
اینو میفهمم. چون منطقه خب ببینین فرهنگ یک جامعه، فرض بکنید یک آدمی مثل من 40 سال در ایران زندگی کرد با اون فرهنگ، به همون گفتن شمش طلا. میدونین چی میگم، منظور از شمش طلا رو متوجه میشه. به همون گفتن مرد که گریه نمیکنه. کی میگه مرد گریه نمیکنه؟ به همون گفتن که آقا تو باید سایت بالا سر خانوادت باشه، میدونین؟ یه قدرت کاذب مردانه، یه رگ غیرتی بی خود بی جهت به همون یاد دادن توی اون فرهنگ. حالا پدر مادرم شاید یه نقش کوچیکی داشتن، ولی جامعه این رو به همون آموزش داده. تو سطح جامعه اگر که دیدیم که یه اتفاقی افتاده، یارو مثلا اگر ما مثلا واکنشی نشون ندیم به همون گفتن بی غیرت. وقتی با این واژه ها سر کار داشتیم، با اون فرهنگ بلند شدیم اومدیم اینجا به عنوان یه مرد، مردم دیگه.
دقیقا.
حالا اومدیم اینجا، حالا همسر ما حق و حقوق اولیش در این کشور، نه این کشور، اصولا حق و حقوق اولیش اینجا رعایت میشه، تو کشور ما رعایت نمیشه. اینجا رعایت میشه، میخواد بره اون حق و حقوق رو استفاده کنه ازش. رگ غیرته میزنه بالا.
ببینید من یه سوالی از شما دارم، آیا در همون جامعه‌ای که شما دارین راجبش صحبت میکنین هستند مردانی که به گونه دیگه فکر بکنن یا نه؟
به طور قطع. خب. به طور قطع هستن.
ببینید همین مسئله اینه که باز خود این موضوع خلاف جهت رودخانه شنا کردن یک بخش مهمی از فردیت یافتگی. یعنی شما باز بحث ارزش هاست، شما با ارزش های خودت میآموزی که زندگی کنی. خیلی پدر مادر مهمن، خیلی، اگه بگم 80% واقعا شاید کم گفتم. جامعه خیلی تاثیر مهمی داره، فرهنگی که شما ازش صحبت میکنین بسیار مهمه، اما به محض اینکه بحث مسئولیت میاد وسط میشه 18 سال. یعنی اگر شما از 18 سالگی به قبلش کار نداریم، شما اگر از 18 سالگی 2 سال هم نوش جونتون، از 20 سالگی تا 40 سالگی روزانه 10 دقیقه نه بیشتر روی خودتون مطالعه کرده باشین. در واقع این مثالی که دارین میزنین، اون کسی که 40 سال است و با این سیستم داره میاد اینجا، اگر روی خودتون مطالعه کرده باشین به این نتیجه میرسین که آیا غیرته چه چیز مزخرفیه، فقط داره من آزار میده.
دقیقاً، یعنی اصلا نگاه آدم تغییر میکنه دیگه.
دقیقاً. و ببینین همین الان که من دارم باهاتون صحبت میکنم، اون حالا شاید این واژه در واقع میگم اون فناتیک ترین فرهنگ هایی که در ایران وجود داشتن، که حالا یه موقعی من داخل این سیستم کار میکردم و مجبور بودم که خیلی سخت این در واقع دیوارا رو بزنم کنار و یه نه خیلی بلندی بگم، و امروز که دارم از اینجا با حالا اون دوستانی که تا حدود تماسشون رو حفظ کردن کار میکنم، میبینم که اصلا اونا افتادن تو این جریان نه گفتنه. میاد ببین یه جایی هست، بحث شما دارین یه بحثی رو مطرح میکنید، بحث جامعه شناختی، خیلی مسئله مهمیه که بحث گذر از سنت به مدرنیته مطرح میشه، که معقوله ایست که سالیان سال کسانی که روی آسیای میانه دارن تحقیق میکنن دارن میگن که آقا اصلا چرا اینجا اسلام مونده همچنان و چرا جای دیگه نتونسته بمونه. و خب میدونیم که دین خیلی وقتها خیلی از فرهنگ میره عمیق‌تر نفوذ میکنه، به دلیل اینکه قبول کردن یک دین و زندگی کردن با یک دین میشه فرهنگ. هر چقدر شما بگی اسلام فرهنگ ایران نیست، من مخالف شما وای میستم، میگم هست، چون دارن مردم زندگیش میکنن.
الان جاریه در سطح زندگی مردم دیگه، مخصوصا توی این روزا که ما داریم میبینیم اصلا چه خبره دیگه. علارغم همه مشکلات اقتصادی و سیاسی و درب و داغون و این طرف و اون طرف، میبینیم که همچنان آره نظریه به پای سینه زنی ها برای
این یه چیز. حالا باز میگم چند وقت پیش هم راجبش صحبت کردیم، اصلا خاطرم نیست اگر اینجا بود یا جای دیگه، من قضیه ها طرف دادم یادم میره چی و کجا گفتم.
میخوام بذاریم بقیهش برای بخش دوم اصلا، اگر که شما هم یه خورده کانسنتریت بکنیم، چون الان موضوع باز شد قشنگ، خیلی خوبه که راجبش بتونیم یه کمی دیگه صحبت بکنیم و بعدم تو بخش دوم بتونیم ازش نتیجه بگیریم که چه کار باید بکنیم. حالا بالاخره ما مردا باید این رگ غیرتمون بزنه بالا یا نه با بزنه بالا؟
نه بزنه بالا، ما کاری به رگ غیرت شما نداریم، فقط به ما خانم‌ها کار نداشته.
حتما. مرسی از شما خانم شادابی. تا بخش دوم.